أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 45 خداوند تبارک و تعالی می فرماید، چلو پنجم بعد، واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا على الخاشعین. می فرماید استعانت بجوید به صبر و نماز، و صلات بنابر قولی، یا استعانت بنابر قول دیگر، لکبیرتون بسیار بزرگ است و سخت است و سنگین است، مگر بر اهل خشوع. خب این آیه به دنبال آیه قبلی یا آیات قبلی در حقیقت عالمان یهود و توده های بنی اسرائیل را دعوت می کند به استعانت به صبر و نماز. در آیات قبلی خب برخی از تکالیف برای اونها بیان شده بود در قالب امر و نهی، این که مثلا لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، این که آیات خدا را به ثمن بخس مفروشید، یا از این طرف امر به این که خودتون را فراموش نکنید، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. به هر حال در چند آیه قبل مجموعه ای از تکالیف را خطاب به یهود، حالا اعم از توده های اونها و عالمانشون، بیان کرده بود. الان یعنی در این آیه به واسطه یه دشواری که در اون تکالیف به نظر میرسد، دستور به استعانت و کمک گرفتن از صبر و نماز میدهد. پس علت این که امر به استعانت کرده برای این که عمل به اون تکالیف به نظر سخت و دشوار میاد و نیازمند اون و مساعدت و کمک. لذا خداوند می‌فرماید برای اینکه از دشواری اون تکالیف کاسته بشه، شما استعانت کنید، طلب اون رو کمک داشته باشید. این یک. دو، و اینکه به چه چیزی استعانت داشته باشید، صبر و نماز. و البته می‌فرماید خب طبق یک احتمال این که این استعانت کار بزرگیه، سخته کسی بخواد استعانت بجوید به این دو، مگر کسی که اهل خشوع باشه. حالا توضیح خواهیم داد بیشتر. ما فعلا یه بالاخره بیان اجمالی داریم و ارتباط این رو با آیات قبل داریم معلوم میکنیم. یا بنابرای یک احتمال هم که انها برمیگرده به صلات، یعنی نماز لکبیرتون مگر بر اهل خشوع. پس از نظر ارتباط این آیه میتوانیم بگیم این در حقیقت یه معبری است و راهی است برای توانمند شدن برای اتیان به تکالیف، اون تکالیف دشواری که حالا قبلش خداوند تبارک و تعالی بیان کرده. وقت در ادامه هم که آیه 46 میاد، این هم مرتبط با اوست و این رو بیشتر حالا در آیه بعد خواهیم گفت، که اون وقت خداوند تبارک و تعالی در آیه 46 خاشعین را توصیف میکنه، که خاشعین کیا هستند؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیهم راجعون، که حالا اینو بعدن توضیح میدیم. این از جهت ارتباط آیه با آیات قبل. اما باز طبق معمول ما یک توضیح اجمالی راجع به مفردات این آیه میدهیم. الفاظی که حالا در این یا واژه‌هایی که در این آیه تا حدودی نیازمند یک توضیح اجمالی هستند، یکی استعانت. خب استعانت در حقیقت به معنای طلب عون، طلب کمک. کسی که نیازمنده است کمک می طلبد، الا اگر کسی نیاز نداشته باشه که دلیلی برای کمک خواستن معنا نداره، دلیلی برای اون وجود نداره. پس استعانت یعنی طلب العون. و این حالا هم در جایی که نیازمندی محدود وجود داره و هم در جایی که نیازمندی مطلق، هم در فقر نسبی و هم در فقر مطلق انسان نیازمند کمک. اگر فقر نسبی محتاج یا همراه با استعانت، ملازم با استعانت، فقر مطلق به طریق اولا نیازمند استعانت. بالاخره و الا امورش نمیگذره. طبیعتا اینجا انسان باید استعانت بجویه. معنای صبر هم که معلومه، حالا واژه صبر توضیح خاصی نداره. این که حالا تطبیق بر چه شده، اینو در ادامه بیان خواهیم کرد. در مورد صلات، خب دو دیدگاه وجود داره. برخی معتقدند صلات در اینجا به معنای لغوی اون، یعنی دعاست. این که خداوند می‌فرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی استعینوا بالصبر و دعا. این حالا شاید مثلا تناسب بیشتری داشته باشه، صبر و دعا. خب مخصوصا با توجه به اینکه مخاطب این آیه هم یهود و توده ها و عالمان اونها هستند، بالاخره اونها صبر داشتن، یعنی معنای صبر رو میفهمیدن. برای اونها استعانت به صبر هم به اصطلاح غیر عادی به نظر نمیرسه. اما صلات اگر بخواد حمل بشه بر معنای اصطلاحی، یعنی همین اعمال مشتمل بر اجزا و شرایط خاص، خب این ممکنه جای این شبهه باشد که چگونه ممکن است خداوند تبارک و تعالی کسانی را که منکر رسالت پیامبر بودن مأمور به صلات به این نحو خاص بکنه. دقت فرمودید؟ لذا برخی بر این عقیدن که صلات در این آیه به معنای دعاست و این هم مثلا وجه ترجیحش. اما اکثر مفسرین در این باورند که مقصود از صلات همین نمازه، یعنی اون چی که در بین مسلمانان رایجه و خداوند داره امر میکنه که به این نماز استعانت بجویید. شاید اون وجهی هم که برای این میتوان ذکر کرد این است که خب اکثر قریب به اتفاق موارد استعمال صلات در قرآن به همین معناست، یعنی خیلی کم در قرآن صلات به معنای دعا به کار رفته. لذا با توجه به این غلبه‌ای که استعمال صلات در این معنا داره، و اینجا هم ما با توجه به اینکه قرینه‌ای هم برخلافش نیست، این رو هم میکنیم بر همون معنای متعارف. حالا این که کدام یکی از این دو به واقع نزدیکتره و حقه، این رو انشاءالله در ادامه بحث تفسیری مطرح خواهیم کرد. اما واژه دیگری که حالا تا حدودی نیاز به بیان داره لفظ الخاشعین است، خشوع. خشوع یعنی حالت تسلیم، پذیرش و عرض به حضور شما عبودیت واقعی و قلبی در مقابل دیگری است، احساس رقیت، تسلیم، کوچکی در برابر دیگری و اون هم به عنوان امری درونی. خشوع در مقابل خضوع، خضوع هم همینه، منتها این مربوط به ظاهره، یعنی اعضای جوارحی انسان وقتی در مقابل دیگری کارهایی میکنند که این حالت رقیت و تسلیم و بندگی و نرمی و تواضع نشان داده میشه، تعبیر خضوع به کار میبرند. همین حالت اگر به اعضای جوانهی مربوط باشه، به امور قلبی مربوط باشه، این میشه خشوع. این فرق خضوع و خشوعه. لذا چه بسا انسان در مورد خضوع بتواند ریا بکنه، اما خشوع درش ریا را نداره، چون یه امر قلبی است. یه کسی ممکنه ریاان خودشو خاضع نشون بده، چون اون حالاتی که در اعضا و جوارح او پیش میاد، این میتواند به حسب ظاهر این حالت رو در او نشان بده، اما خشوع که یه امر قلبی است دیگه ریا درش معنا نداره. بالاخره یا هست یا نیست، یا به حسب واقع انسان، به حسب قلبش، یا این حالت درش وجود داره یا نداره. دیگه نمیشه مثلا این دوگانگی، نبودن به حسب واقع و بودن به حسب ظاهر، این در مورد امور قلبی دیگه معنا نداره، امرش دائره بین وجود و عدم. خب بعد از این که این معنا معلوم شد، یعنی یه معنای اجمالی از آیه رو ذکر کردیم، و بعد از معلوم شدن ارتباط این آیه با آیات قبل و تبیین واژه ها، بیایم حالا بحثی که در خود این آیه وجود داره، بحث تفسیریش رو عرض میکنیم. این آیه مشتمل بر دو بخشه، یکی امر به استعانت به صبر و صلات، و دوم همین وسعین و به صبر، و دوم و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. البته در ادامه که دیگه مربوط به آیه بعدی است، توصیفی هم راجع به خاشعین داره. این اتصال و ارتباط بین این دو آیه کاملا معلومه، لکن مطلب اولی که ما حالا در بخش اول باید طرح بکنیم این است که مخاطب امر به استعانت چه کسانی هستند. می‌فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، امر به استعانت می‌کند، استعانت بجویید. خب چه کسانی باید استعانت بجویند؟ دو قول اینجا وجود داره. یه قول این است که مؤمنان به پیامبر و رسالت او مخاطبن، یعنی خداوند داره می فرماید که ای مؤمنان به رسول خدا، شما به صبر و صلات استعانت بجویید. دلیلشون هم اینه، میگن اگر بخواد مخاطب به این امر یهود باشد، اونها منکر صلاتند، و خدا چطور میخواد اونها را امر به صلات بکنه، و منکر صبرند، منتها صبر علی دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صبر بر چی بکنن؟ صبر به خاطر دین پیامبر بکنن، اینم قبول ندارن. پس اینا نه صلات رو قبول دارن نه صبر را، وقت چگونه ممکنه خداوند به اینها امر بکنه که شما استعینوا بالصبر والصلاة؟ لذا چاره ای نیست جز این که ما مخاطب استعینوا را مؤمنان به رسول خدا بدانیم و اونهایی که به پیامبر ایمان آوردن. یعنی اینجا خداوند داره میگه ای مؤمنان استعینوا بالصبر والسلام. ما یه انقل تو اشکالی ممکنه اینجا پیش بیاد که چگونه ممکنه تا به حال خطاب همه متوجه به یهودیان بود، توده ها و عالمان، همین آیه قبلی که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، و آیه قبلش همه اونچه که در این چند آیه اخیر ذکر شد مخاطبش یهود و عالمان یهود و توده های بنی اسرائیل بودن، وقت اینجا یه دفعه امر بر میگرده از اونها و متوجه مسلمانان میشه. پاسخ میدند اینها، این گروه، که این هیچ محذوری نداره، توجه تغییر خطاب و توجه اونها به یک گروهی غیر از گروه قبل. تا به حال خداوند خطاب به عالمان یهود و توده های بنی اسرائیل داشت سخن میگفت، و حالا تغییر داده این خطاب رو و به اینها خطاب کرده. این نظر گروه اول. در مقابل خب جمعی و بسیاری البته معتقدن مخاطب به این آیه و این امر بنی اسرائیلن، و این که ما بخوایم خطاب را از بنی اسرائیل منصرف به مؤمنان به پیامبر بکنیم، این برخلاف ظاهر آیه و مخالف نظم عرض به حضور شما موجود در آیه است. بالاخره این تفکیک میکنه اینها را، یعنی تا حالا عرض به حضور شما درباره اونها و خطاب به اونها بود، حالا یه دفعه میاد و تغییر میکنه. باز در ادامه هم آخه مطالبی داره که اون هم به نوعی مبعد این هست. عمده اتکاء اینها بر اینه که این برخلاف ظاهر آیه است، این تغییر در خطاب. وقت ممکنه اشکال بشه اینجا این قلت به این گروه که چطور در حالی که اینها نماز را قبول ندارند و منکرند و صبر بر دین پیامبر هم مورد پذیرش اونها نیست، صبر در این چهارچوب را اینها قبول ندارن، اون وقت خداوند به اینها امر بکنه که استعانت به صبر و صلات داشته باشید. اینها توجیه میکنن، این گروه میگن که چی گفته، چه کسی گفته اینا منکر صبر و صلاتن؟ عرض به حضور شما، اولا صبر فی نفسه یه امریست که اندل اغلا نیکو شمرده میشه، و اینجا صبری که در آیه گفته صبر علی دین محمدن نداره، گفته استعینو به صبر، و این امر اغلاییست، همه اغلا صبر را یه امر نیکو و حسن میشمارن. و درباره نماز هم خب این نماز به طور کلی مورد انکار نیست، صلات در اینجا در حقیقت به عنوان یک وسیله و راهی است برای توجه به خداوند تبارک و تعالی، و این قدر مشترک بین اونها و مسلمان هاست. نماز اونها با نماز مسلمان ها فرق داشته، در این تردیدی نیست، ولی یه قدر جامعی وجود داره بین نماز اونها و نماز مسلمان ها، و اون قدر جامع اینه که بالاخره هر دو ذکر خدا و یاد خدا محسوب میشه و باعث میشه که ذهن انسان، توجه انسان از غیر خدا به سوی خدا جلب بشه. لذا مشکلی از این جهت نیست که ما بگیم چطور ممکنه خداوند اونها را امر کنه به چیزی که منکرن. نه، اونا نه منکر نما، نه منکر صبرن با بیانی که گفته شد، و نه منکر صلات، چون صلات در اینجا در واقع یه عنوانی است که اشاره به اون قدر مشترک بین همه ادیان داره، منتها کیفیت اینها متفاوت بوده. منتها جا یک سوال دیگه باقی میمونه که آره اینو دیگه وقت گذشته فردا عرض میکنیم، عرض به حضور شما، این که خب حالا ما در برخی تکالیف قبلی یه توجیهی کردیم، یه مطلبی گفتیم که اون با این سازگار نیست. جاره اینو فردا عرض میکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. صبحكم الله بالخير.